أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پیگیر مباحثی بودیم که طی اونها با تکالیف خودمون در ایام غیبت امام زمان صلوات الله علیه و ارواح نافدا آشنا بشیم. تعدادی از این تکالیف رو شمردیم و تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که در اعمال روزمرمون ما میبایستی دقت بیشتری بکنیم. خیلی جایگاه داشته و خیلی جاها بوده که ما میبایستی به یاد حضرت باشیم و جز تکالیف واجب ما و بعضی مستحب ما بوده و ما باید نسبت به مولای خودمون رفتاری رو انجام میدادیم که اونها رو انجام ندادیم. ولیکن با تمام این حرفها ذره ای در نوع خدماتی که حضرت نسبت به ماها ارائه میدهند خلل ایجاد نشده و حضرت تمام اون وظائف و تکالیفی که به عهده دارند به عنوان رهبر یک جامعه، به عنوان امام یک امت ایشون دارن انجام میدن، اما آحاد این امت در تکالیفی که نسبت به ایشون دارن نه مطالعه کردن که شناسایی کنن تکالیف خودشون رو و اونهایی رو هم که میدونن چه بسا درست انجام نمیدن. رسیدیم به دهمین تکلیف. دهمین تکلیفی که داریم این هست که تشکیل بدهیم و برپا کنیم مجالسی رو که در اون ذکر مناقب و خصال نیکو و خدمات حضرت در عالم رو بیان میکنه. این حق رو از حقوق مستحب به حضرت شمردن، گفتن مستحب است که انسان اگر میتواند این کار رو انجام بده. منتها قبلا هم گفتیم ممکن است که بگیم یه بحث مستحب است، ولی در رابطه بین عاشق و معشوق مستحب و واجب فرقی میانشون نیست و عاشق سعی میکنه که هر آنچه از خدمات که میتواند در مسیر معشوق خودش انجام بده. نکته دومی که در مقدمه بحث باید عرض بکنیم این هست، ممکنه شما بگید این موضوع تکراریه، ما دو بار قبلا این مسئله رو داشتیم، یک بار در تکلیف هفتم و یک بار در تکلیف نهم، با این تفاوت در تکلیف هفتم اون چیزی که از ما خواسته بودن در روایات و حضرات خواسته بودن اساس ذکر و یاد اهل بیت بود، خیلی خصوصیت نداشت که حالا حتما جمعی باشن یا نباشن، ولو یکی دو نفر ما همدیگر رو هم میبینیم یاد از اهل بیت بکنیم، خودمون تنها هم که باشیم یاد از اهل بیت داشته باشیم. در موضوع نهم به این مسئله پرداختیم که اگر دیگری قائم به این امر شد مجلسی رو برپا کرد، ما بر خودمون لازم بدونیم که در مجلس ذکر و یاد مولامون شرکت داشته باشیم، ولی صاحب مجلس کی بود؟ دوست و برادر مؤمن ما. در اینجا یک رتبه بالاتری، نه تنها این که اهل ذکر باش، نه تنها در مجالس دیگران شرکت میکنی، بلکه خودت بانی باش، قدم بردار، شرایط رو مهیا کن که دیگران بیان و در یک چنین مجلسی شرکت بکنن که صاحب مجلس کیه؟ شما هستید. در این باب هم در موضوع ادله میتوانیم به دو دسته از ادله مراجعه کنیم. یکی همون دلیل عقلی مشهور خودمون هست که با تغییر بسیار اندکی در کبرای قضیه، در اون قانون کلی قضیه، ما میتونیم به این مطلب و هدف خودمون برسیم که اگر کسی از روی اخلاص آمد و خدماتی رو به ما داد، میگیم هر کسی که از روی اخلاص خدماتی رو به ما داد برای ما سزاوار مستحبه که چه بکنیم؟ که ذکر یاد او رو داشته باشیم، بلکه مجالسی رو خودمون برپا بکنیم که دیگران با اون کسی که به ما نعمت داده آشنایی بیشتری داشته باشن. و حضرت صاحب در این بار طبیعتاً از همه افضلند و هیچ کسی به پای ایشون نمیرسه و قابل مقایسه نیست. و اما مباحث احادیث و آیاتی که در این باب میشه به اونها اشاره کرد، یا به تعبیر دیگه ادله نقلی که نقل شده برای ما، ما در اینجا به دو گروه از روایات استناد میتونیم بکنیم. گروه اول اون احادیثی است که توصیه دارند بر این که تشکیل مجالسی بدید برای ذکر و یاد اهل بیت عصمت و طهارت. ببینید لازم نیست در حدیث اسم امام زمان اومده باشه، ولو ممکنه در بعضی جاها هم اومده باشه. هر حدیثی که شما پیدا بکنید در اون توصیه شده باشه، دستور داده شده باشه به این که مجلسی برپا کنید و ذکر و یاد اهل بیت رو در اونجا به جا بیارید، دلالت بر استحباب این مسئله در موضوع خاص امام زمان هم خواهد کرد. این یک مطلب. بلکه ما میتوانیم مدعی بحث بالاتری بشیم، بگیم به طریق اولا دلالت میکنه بر این که امام زمان براشون مجلس های این گونه برپا بشه، به دو جهت. یکی این که گفتیم در مباحث گذشته که نوع خدماتی که حضرت امام زمان صلوات الله علیه نسبت به اون کسانی که در دائره ولایت ایشون هستن میدهن، نسبت به سایر ائمه اطهار ویژگی داره، فلذا بر ما بیشتر لازم هست که این کار رو انجام بدیم. دوم این که از همه چیز بگذریم، امروز امام زمان ما کیه؟ ما البته فرقی نمیگذاریم، اصلا بحثی نیست، اما اون کسی که زمام امور ما رو امروز داره امام زمانه، فلذا ما ضمن این که هیچ فرقی نمیگذاریم بین اهل بیت عصمت و طهارت، ولیکن این بحث اولویت در حق رو ما میتونیم الان چون امام زمانمون هستن این رو داشته باشیم، فلذا اگر جلسه‌ای برپا میکنیم تحاشیه از این مطلب نداشته باشیم که راجع به امام زمان اونجا بحث بشه، آیاتی خونده بشه، تفسیر بشه، مباحثی بیان بشه، داستان تشرفی ذکر بشه، ذکر مناقب ایشون بشه. این منافاتی با ذکر اهل بیت نداره، اصلا ذکر اهل بیت یعنی همین. مثل اینی که در زمان مثلا امام حسین علیه السلام که امام حسین دارن میرن که شهید بشن، عده‌ای بشینن ذکر مناقب حضرت امیرالمؤمنین کنن، بعد بهشون میگن خب با ما اون حضرت امیرالمؤمنین قالبش امروز یعنی امام حسین، بلند شید همراهش حرکت کنید. میگه نه، ما مجلس ذکر گرفتیم برای حضرت علی. خب این که معنا نداره، اینها که با همدیگه اختلافی نداشتن. انسان میبایستی یکی از انواع همکاری و یاری رسوندن به امام زمان امروز برقراری همین مجالسه، فلذا این به مصداق همین بگیرید، منتها در یک رتبه پایین‌تری. بله شمشیر زدن در کار نیست، ولی معرفی حضرت که دیگه این بحثا رو بر نمی‌داره. گاهی وقتا افرادی هستن 10 شب جلسه روزه میگیرن، 1 ماه جلسه میگیرن، راجع به همه چیز بحث میکنن، راجع به امام زمان بحث نمی‌کنن، اصلا صاحب مجلس براش اهمیتی نداره اونجا چی گفته میشه. باید اهمیت داشته باشه، تو باید بگی ذکر مولای من حضرت صاحب رو در این مجالس داشته باش، موضوعات پیرامون مناقب اهل بیت عصمت و طهارت و خاص امام زمان رو داشته باش، امامم رو و اون کسی که امروز زمامدار من و همه افراد هست و داره به ما رحمت و نعمت رو میرسونه و واسطه فیض هست برای دنیا و آخرتمون، اون رو به ما معرفی کن. انسان باید این انگیزه در وجودش باشه، ولی متاسفانه اگر که شناسایی کنید مجالس رو میبینید که خیلی اینطوری نیست. من نمیگم اصلا نیست، ولی انگیزه کمتر است. حال اینکه یکی از حقوق لازم امام زمان است و هیچ تعارضی هم با اینکه روزه امام حسین خونده بشه نداره. ذکر فضائل حضرت صاحب بکن، آخرش هم روزه امام حسین بخون، چه عیبی داره؟ چه عیبی داره در دهه محرم؟ آیات مربوط به امام زمان و خدماتی که ایشون میدن و اون شرایطی که در ظهور اتفاق میفته رو شما بیان کن مستند، که همه امیدوار بشن به اون حضرت. آخرش هم روزه امام حسین رو بخون و القا کن این مطلب رو که اگر که این امام رو یاری نکنی این قضیه اتفاق میفته و این حرکت در راه. پشتیبان امام معصومتون باشی. از جمله این احادیث یک حدیث رو ذکر خواهیم کرد. امام صادق علیه السلام حدیثی رو دارن که مضمون اون این هست که دستور میدهن که شما مؤمنین همدیگر رو ببینید، به دید و بازدید همدیگه برید، جمع بشید دور همدیگه و اونجا که جمع میشید احادیث ما رو، مناقب ما رو بحث بکنید در اونجا. یعنی دور هم میشینید راجب قیمت ماشین و راجب واردات و صادرات و بله اینها در مجالس تخصصی خودش مهمه، باید امور مسلمین هم مدیریت بشه، ولی به تو چه؟ به من چه؟ ما همیشه اون کاری رو میکنیم که ما هیچ ارتباطی نداره. خب به من چه که حالا مثلا ماشین فلانجا درصد فلان چیزش بالا رفته یا پایین رفته، تو میخوای چه کار کنی؟ خیلی واقعا اعتراض داری، نامه بنویس به نماینده مجلس شهرتون بهش بگو این مسئله از نظر من مشکل داره، تو نماینده منی، تحقیق کن ببین آیا حرف من درست یا درست نیست. وای وقتا صدها ساعت راجع به این موضوع این بروبر بحث میشه، به هیچ جام درج نمیشه، یعنی بی خود ابتر. ولی اون بحثی که واقعا نتیجه میده برای تو مولای توست، اون عقیده توست، در دل توست، مربوط مستقیمه به توست. تو که اصلا نمیخوای ماشین بخری، نه پولشو داری نه توانشو داری نه به فکرش هستی، چه کار داری در مجلس قیمت ماشین این همه شور میزنی؟ به تو چه ارتباطی داره؟ ولی امام زمان که مربوط به توه، چرا اونجا شور نمیزنی؟ حضرت فرمودن دوره هم جمع شید راجع به احادیث ما با هم دیگه صحبت کنید، نقل مجلستون ما باشیم نه چیزهای دیگر. اگر این کار رو انجام بدید دو تا نکته رو برای شما ضمانت میکنن. یک، در دنیاتون بین قلوبتون مهربانی ایجاد میشه، یعنی شما همدیگر رو دوست خواهید داشت در سایه ذکر مناقب اهل بیت. در منزل خودت هم این کار رو بکن، به والله قسم اگر نشستی با پسرها، دخترها، با همین دوربریات، برادرات، خواهرات، مادرت، پدرت نشستی دور هم، یه روز شروع کردی گفتی من یه داستانی خوندم از امام زمان، در یک داستان شرفیابی اینجوری شده اینجوری شده، بیاد بشینی خیلی قشنگی براتون بگم، به جای چرندیات گفتن و منچ بازی کردن این کار انجام دادید، من نمیگم چیز دیگری. بعد ببینید اصلا همه تو رو بیشتر دوست دارن، میگن این فلانی هر وقت میشینه راجع به بحثای قشنگ میگه، امروز هم میاد ببینیم امروز چی میگه. بین قلوبتون مهربانی اتفاق میفته در دنیاتون و اما در بحث آخرتتون. وقتی هم سرتون رو به زمین بگذارید شما رستگارید. شما چی میخواید مگه عاقبت به خیری نمیخواید؟ عاقبت به خیری در همینه که ورد مجالستون ذکر اهل بیت باشه نه چیز دیگری. و اگر از این مسئله کنارگیری کردید، ببینید یه بحث مستحبی میگن آه انجام دادی دو رکعت نماز خب به ثوابش میرسی، ولی دیگه نمیگن اگه انجام ندادی پدرتو در میارن، یه مستحب خاصی اگه نگیم واجبه. میگن اگر از این مسئله رویگردان شدید و ذکر ما رو در مجالستون نکردید دوچار گمراهی میشید و دوچار هلاکت میشید. این که میشه یواشه ها شبهه وجوب پیدا کرد. چرا؟ چون راه مستقیم رو پیدا کردن واجبه بر ما، هلاک نشدن بر ما واجبه. میفرماد مسیرش این هست که مجالسی رو بگیرید ولو در خانه خودتون. میگه من که پول ندارم مجلس بگیرم. مجلس همینه که تو الان امشب یه بستنی میخری همه میشینن دورش، موقع نشستن بگید خب حالا همینجور که بستنی میخورید من میخوام یه چیزی هم براتون بگم. این مجلس ذکر اهل بیت، اونا بستنیشون میخورن تو داستان تشرف رو میگی. این بچه تو با امام زمان آشنا شد، تمام شد، فوائدش در خانه تو اومد، بین شما الفت ایجاد شد. آی کسانی که بین خودتون و خانمتون مشکل دارید یکی از چیزهاش به دلیل فاصله گرفتن از قرآن و اهل بیت و ذکر و اینهاست. وقتی که همش دور بر هم میشینید، حرفای چرند و پرند میزنید، قربون چی شد دماغ هم دیگه میرید، بالاخره یه موقع میره تو این عملهای دماغ و گونه و لب و اینا یه مشکلاتی پیش میاد. همیشه که اینا نیست، یه خوشگلترشو میبینی. ولی وقتی که ملاک دوستی و رفاقتتون شد اهل بیت، اون همیشه در چشم تو زیباست، چون اون مؤمنه، تو مؤمنی، اینطوری با هم ارتباط دارید. فلذا این حیات جامعه بشری است که علی رو میزان قرار بدن، ائمه اطهار رو میزان در زندگی قرار بدن، نه چیزهای دیگر رو، و ورد مجالسشون اینها باشه. اینها افراطی‌گری نیست، اینها توسعه در مفاهیم زندگی است. تا الان که ما اینها رو نداشتیم، چرا اسمشو میذارید افراط؟ اون موقعی که داشتیم خیلی انجام دادیم، حالا میگیم اضافه تر. ما اصلا محروم از این بودیم، ما میگیم یه کمشو بیاریم، یه کمشو، یه کوچولوشو در زندگیمون وارد کنیم. این افراطیگریه. افراط اون موقعی که شما داشتی میگن اضافه تر، موقع اصلا نداشتیم که اینو نمیگن افراط. که دقت بفرمایید، این حدیث و کلیه احادیثی که دستور میدن به این که در وقت دیدارهاتون با هم دیگه بشینید ذکر مناقب ما رو بکنید، دلالت بر استحباب برگزاری و تشکیل مجالس ذکر اهل بیت رو دارن به همراهشون. گروه دوم از احادیثی که در این باب هست، که در این گروه دوم هم آیاتی هست و هم روایاتی، چند گروه هستن، چند دسته هستن که در تحت این معنا میان، که اینها همشون دلالت میکنن بر این که مجالس ذکر اهل بیت و خاصه امام زمان رو بگیرید، بلکه اهم مصادیق اونها همین مسئله است. حالا اینها رو عرض میکنم. یکی اون آیات و احادیثی که دلالت میکنن بر این که آقا ترویج دین کنید، ترویج مذهب حق کنید. بگید ببینم آیا ترویج دین و مذهب حق بدون ترویج اسوه و الگوی اون اصلا امکان پذیره؟ میشه همینجور تو هوا؟ مردم نیازمند یه رهبر نیستن؟ وقتی میگن ترویج دین کن، در اساس کار این است که باید ترویج اون دایی و دعوت کننده به اون رو بکنی، دلها رو به سمت اون متمایل کنی. اوست که در واقع دایی الالله است، اوست که دایی به دین خداوند هست. ما باید او رو نشون بدیم تا مردم از طریق او، از طریق صراط مستقیم بتوانن به هدایت برسن. دومین گروه از آیات و روایات اونهایی هستن که دلالت میکنن بر اینکه کلمت الله هی العلیا. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام رو، این رو قاب کرده بودن، بالای سرشون داشتن. هر وقتی که ایشون رو در منظر مردم می دیدید که آمدن سخنرانی کنن، بالای سرشون این بود کلمت الله هی العلیا. فکر می کنید کلمت الله هی العلیا یعنی کلمه الله که می نویسید این الف و لام لام هه، یعنی این در جایگاه رفیع قرار گرفته؟ این که دیدید این وهابیان سعودی برداشتن اصلا آتش زدن اینها رو در مساجد، به خاک و خون کشیدن همین لفظ الله رو. اون اللهی که هی العلیا یک کلمه وجودی است، یک کلمه خارجی است، اون یعنی امیر المؤمنین، اون یعنی انبیاء عظامی که در طول تاریخ بودند. انبیاء الهی کلمت الله هن و در قرآن با صراحت بحث شده که حضرت عیسی علیه السلام کلمت الله هست، او روح الله هست. کلمت الله یعنی این، نه یعنی اسم الله رو بنویسی بذاری اونجا. کلمت الله یعنی ائمه اطهار، یعنی اون تجلی الهی که در خارج تمام اون چیزی که خدا میخواهد رو داره ازش حرف میزنه، دم میزنه، به اون هدایت میکنه، شعارش همون شعارهای الهی است. این میشه کلمت الله، این میشه تجلی الله. این رو باید شما در مقام بالا قرار بدید. در زمان انبیاء گذشته، انبیاء گذشته بودن، کلمت الله زمان خودشون بودن و الان هم هستن، ما نفی نمی کنیم. اما این کلمت الله وقتی که شدن این افراد وجودی خارج که دعوت به الله میکنن، پس رتبه های مختلف دارن. شما بگویید امروز کلمت الله کیه غیر از امام زمانه؟ اون کلمت اللهی که هیل علیا، خداوند میگه اون اصلا در بالاترین رتبه قرار گرفته و ما وظیفه داریم اون رو در بالاترین رتبه ببینیم، حس کنیم، دعوت کنیم، معرفی کنیم. او امام زمان است. باید راجع به اون این گونه افکارمون رو تنظیم بکنیم، مجالسی رو بگیریم و انگیزمون این باشه کلمت الله هیل علیا. اگر مردم نمیدونن، ما این کلمت الله رو سعی کنیم اون مقام واقعیش رو معرفی کنیم. بله، دانستن و ندانستن ما در ذات امر هیچ اثری نداره. این آقا میلیاردره، تو بدانی میلیاردر است فکر میکنی فقیر هم است، اون میلیاردره، درسته؟ ولی تو بدانی خیلی بهتره. حالا این امر دنیاویست، در اونجایی که این آقا زمامدار امور توست، دنیای تو به دست اوست، آخرت تو به دست اوست، در شبهای قدر می نشینی گریه می کنی به سر می زنی که اون چیزی که در دست ایشونه برای تو خیر باشه و برکات باشه، چطور از این شخص تو غافل باشی در مجالست؟ مگر سالی یک شب هست یا سالی سه شب هست؟ هر شب و هر روز و هر ساعت و هر لحظه ما لحظه قدر است، به دست امام زمان است. مگه قراره که خارج بشه؟ مگه قراره تعطیل بشه؟ بله که خصوصیت داره اون لحظه. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن رب، همه چیز رو در اون شب میارن و بر قلب امام معصوم علیه السلام میدن. بر قلب تو که نمیدن، بالاخره این امام معصومی که اون موقع همش رو یه جا میدن، بعدش هم خورده خورده میدن، ارتباط که قطع نمیشه که. یمحو الله ما یشاء و یثبت، هر چیزی رو خدا بخواد بعدش از دست خدا خارج نیست. به وسیله ولی الهی کلمت الله میتواند هر چیز رو میخواد محو کنه، هر چیز رو میخواد تثبیت کنه. انسان اعتقاد داشته باشه اینا رو براش معرفی بکنن، بعد فکر نمیکنه که ما دیگه کارمون تمام، ما دیشب رفتیم گریه کردیم حسابی، حالا از امروز دیگه بریم دنبال کارهای خودمون. اینجوری نیست. هر لحظه تو لحظه قدر است. ما که فراری از این حکومت نمیتونیم بکنیم که، خداوند اینطور اراده کرده که به وسیله کلماتش در عالم حکومت میکنه، کلمات وجودیش نه لفظ. بله این کلمه الله هم که مینیسن اینم کلمت اللهه، ولی کلمت الله واقعی که روح داره و رفتار داره و در خارج میبینیمش، او به این معناییست که عرض کردم. خب یکی هم اینها. یکی دیگر از گروه های آیات و روایاتی که در این باب داریم که خیلی هم وسیع هستن، اونهایی هستن که میگن مثل این آیه تعاونوا علی البر و تقوا، همکاری کنید با هم دیگه در اونجایی که بحث نیکی و تقوا و پرهیزگاری پیش میاد، اینجا به هم کمک کنید. تمام این آیاتی که میگه اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، به هم نیکی کنید، تقوا و پرهیزگاری رو پیشه بکنید، تمام اینها دلالت دارن بر این که مجالسی بگیرید ذکر مناقب اهل بیت عصمت و طهارت و خاصه امام زمان. میگم چجوری میگید این حرف رو؟ چون یکی از مصادیق، بلکه بالاترین مصداق، بلکه بالاترین، این حرفا رو اصلا بذاریم که بالاترین اساس بر و تقوا، اساس بر و تقوا که میبایستی ما بر اون با هم دیگه همکاری داشته باشیم، یعنی امام زمان. وقتی میگه تعاونوا علی البر، یعنی همکاری بکنید با امام زمانتون. فلذا برگزاری مجالسی که در این باب باشه اساس این معناست، انسان باید دنبال این کار باشه، وظیفه خودش بداند و دیگه حالا بیشتر از این توضیح نمیدن. یا اینکه بعضی جاها داره که شعائر الهی رو به پا دارید، شعائر الهی رو به پا دارید، هر دستوری که در قرآن و در روایات راجع به برپایی شعائر الهی داریم دلالت بر این معنا هم میکنه که ذکر و یاد اهل بیت عصمت و طهارت رو به پا دارید. چرا؟ چون از یه طرف میتونیم بگیم آقا اینها همون علمداران شعائر الهی هن، پس یکی از بهترین مصادیق این دستورات هن. بلکه همون نکته‌ای که در قبل هم عرض کردیم، بلکه اساس شعار الهی خلیفه خداست، کلمه خداست، روح خداست. خدا وقتی میگه دین داشته باشید یعنی چی؟ ملاک میده، میگه دین، دین یعنی این که تبعیت از رسول خدا بکنید، دین یعنی تبعیت از امیر المؤمنین، دین تبعیت از امام است، امام معصوم است، و دین امروز تبعیت از امام زمان است. فرضاً نمیشه از اینها کناره گیری کرد، تمام اینها دلالت بر همین مطلب و استحباب رو میرسونه. یا اون روایاتی که دسته پنجم عرض میکنم، یا آیاتی که میگن که آجون ولی الله رو، دوست خدا رو نصرت کنید، دوست خدا رو نصرت کنید، یاری کنید. شما به امام زمان چی میگید؟ میگید ولی الله؟ بلکه یک کلمه اعظم هم اضافه میکنیم، ولی الله الاعظم، درسته؟ یعنی دیگه بزرگترین، اگه میخواید معنای دوست بگیرید، بزرگترین دوست خدا در عالم امکان کیه؟ نزدیکترین دوست خدا در عالم امکان کیه؟ اگر گفتیم نصرتش بکنید، یکی از انها و روشهای یاری کردن اگر این باشه که مجالس ذکر مناقب رو برپا بکنیم، خب بفرمایید بسم الله. شما ولی الله رو میخواد یاری بکنید، ولی الله الاعظم رو نمیخواد یاری بکنید، اون دوست بزرگتر خداوند رو، اون که از همه بالاتره، بلکه اساس دوستی خداوند در اوست. اصلا اگر بخوای خدا رو دوست داشته باشی فقط از طریق اوست. اصلا اگر کسی دیگری رو دوست داشته باشی خداوند باهات دعوا میکنه، میگه چرا ولیجه، سوره توبه رو بخونید، چرا ولیجه بتانه، یعنی دوست جونجونی، غیر از خدا و امام معصومت برای خودت قرار میدی، تو چرا این کارو میکنی؟ دوست جونجونی خدا اون کسی که واقعا حرفی ندارد غیر از حرف خدا، مطلبی اصلا ارائه نمیده غیر از اون چیزی که خدا میخواد، اون امام معصومه. امروز هم که امام زمان هست، ما چرا دنبال جای دیگه میگردیم؟ ما خودمون گاهی وقتا حجاب خودمونیم، خودمون اسیر مطالب ذهنی خودمونیم، نمیریم از یک جای دیگه مطالعه کنیم، سعی میکنیم با فراوری همون چیزهایی که تو ذهن خودمون هست به یک مطلب جدیدی برسیم. خب هیچ وقتی شما گزینه جدیدی برای انتخاب نخواهی داشت، اما اگر برید یک سری گزینه های جدیدی رو از بیرون، از روایات استخراج کنید، در وجود خودتون بیارید، نهادینه کنید، بعداً به افکار جدید، نتیجه های قشنگ تر میرسید در زندگی، راحت تر زندگی میکنید. بعداً کوتاه اومدن خیلی جاها برای آدم راحت میشه. دیدید بعضیا خیلی متکبرن، اینها به خاطر این است که از اهل بیت دورن. اگر همینا بشینن سیره اهل بیت رو شما زرنگ باشی، سیره امام زمان رو در رفتارش رو براشون بگید، تو داستانا تجربه ببین، مثلا اینجا اینجوری شد امام زمان فرمود، اینجا اینجوری شد امام مثلا مجتبی فرمودن اینطوری، اینجا اینطوری شد حضرت امیرالمومنین با اینکه حکومت به دستش و همه چیز، ولی بحث شخصی بود، نگاه کوتاه میاد، بحث شخصی بود کوتاه میاد. اینها رو وقتی که به افراد میگید دلهاشون نرم میشه، رابطه عاطفی بین شما با هم دیگه خوب میشه. چرا از این فضائل استفاده نمیکنیم؟ چرا از این که ذکر مناقب اهل بیت بگن مثلا گاهی وقتا بعدمون میاد، زود بلند میشیم مهرمون میگیریم دستمون میریم از مجلس بیرون، برو پس فردا بلند میشیم میریم دفتر آقای دکتر فلانی، 50 تومن 100 تومن 200 تومن 300 تومن برای چند جلسه باید بدین، بری بشینی هی بگی من وقتی تو خونه حرف میزنم شوهرم اینجوری میکنه، وقتی من میخوام صحبت کنم خانومم اینجوری میشه، اخماش میرته اینجوری نگام میکنه. خب اون دکتر که نمیدونه چی بهت بگه، ولی امام صادق میدونه که باید به تو چی بگه. منشأ کار رو داره درست میکنه، میگه اگر میخواید رابطتون با همدیگه خوب باشه، با همدیگه توپ و تشرهای بی خودی نرید، با همدیگه ظلم نکنید، بیاد با ما آشنا بشید، ما رو الگوی زندگی خودتون قرار بدید. ما ظلم تو زندگیمون نیست. نگاه کنید، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در رسول خدا، در ائمه اطهار اسوه هست، الگو هست. باید اینا رو خب موقع نشنیده باشی چجوری میتونی زندگی تو اصلاح کنی؟ یکی از نکاتی که در این بحث هست و در ترویج مجالس امام زمان هست، اینو عرض میکنم انشاءالله همه توجه بکنید، تفصیل بحث در جای دیگه، من فقط اشاره میکنم. یک فرقهی پیدا شده چندین سال هست در عالم به نام فرقه شیطان پرستی. خوب دقت کنید ارتباطشو با بحث بفهمید. فرقه شیطان پرستی، اگر شما مجالسی به پا بکنید که در اون مباحث مهدویت، خدماتی که امام زمان میدهند، اینها رو شما به مردم معرفی بکنید و این که حاکمیت خداوند به واسطه امام زمان رو در عالم مشخص کنید و به عنوان یک اعتقاد به دیگران، به فرزندانتون بگید، محال است به والله که احدی از فرزندان شما یا کسانی که در این مجالس میشینن اصلا روی به فرقه شیطان پرستی ببرن. چرا؟ چون برخلاف اون چیزیست که در ذهن من و شما ممکنه اومده باشه که شیطان پرستی در مقابل خدا پرستی است. یعنی ما خدا پرستیم، اونها چی میپرستن؟ نه، اینطوری نیست. شیطان پرستی یکی از فرقه های خدا پرستی است که در اون فقط یک انحراف ایجاد شده. به جای این که امامشون رو امام معصوم قرار بدهند که او احکام خداوند رو بیان میکنه و همش دعوت به خدا، دعوت به عدالت، دعوت به وجدان میکنه، امامشون رو میان قرار میدن شیطان که او دعوت به ظلم، فساد، تباهی و اعمال ناشایست و خلاف وجدان میکنه. اگر شما با شیطان پرستا بحث کنید که من بحث کردم، بهشون بگید که آیا شما شیطان رو خالق خودتون میدونید، میگن نه، شیطان که خالق ما نیست. میگیم خالقتون پس کیه؟ میگه خالق ما خدا. جالب اینو بدونید، با شیطان پرستا اگه صحبت میکنی میگه خالقت کیه؟ میگه خدا. خدا؟ میگه پس شما چرا شیطان پرستید؟ میگه ما شیطان پرستش به معنای خدا نمی کنیم، ما مریدانشیم، مسیر زندگیمون از اون میگیریم، حلالمون اون میگه چی حلاله، حراممون رو اون میگه چی حرامه. اینا ترجمه خداست یا ترجمه رهبر و امام؟ اگر تو مقتدایی رو غیر از خدا و ولی الهی که از طرف خدا معرفی شده که رب من الله است، دایی الله است، اگه این رو انتخاب نکردی، رفتی یه کسی رو پیدا کردی که رب من دون الله شد، غیر از خدا شد و تو رو راهبری کرد به غیر از احکام الهی، تو میشی اون شخص رو پرستیدی. مثل اونهایی که در ایام همین اخیر زندگیمون دیدیم افراد دیگری رو میپرستیدن، حلال رو کسی دیگری برای اونها میگفت، نه پیغمبر اکرم، نه ائمه اطهار، مثل حزب بعث، مثل همین وهابیون که الان هستن، هر روزی هر حلالی رو دوست داشته باشن حرام میکنن، هر حرامی رو حلال میکنن، جان مسلمانان رو حلال میکنن مثلا. خب ببینید، این میشه رب من دون الله. به این نمیگن دیگه تو دنبال امام معصوم هستی، که این دنبال کار خودشه. نمیخوام بحثای فرقه ای رو حالا اینجا داشته باشم، اما قرآن با صراحت با اینا برخورد میکنه، میگه من اینا رو قبول ندارم. رب باید من الله باشه، پرورش دهنده، مدیر، امام میبایست از کجا باشه؟ از سوی خدا باشه، معصوم باشه. زوایای وجود من رو درک کنه و طبق اون برای من الگوهایی رو بده، من بدونم چه کار باید بکنم به هدایت برسم. فلذا اگر شما افراد اطراف خودتون رو مجالسی رو برپا کردید با امام زمان آشنا کردید، او هیچ وقت دیگه درگیر این مطلب نمیشه که الان بزرگترین قدرت عالم کیه که باید به عنوان امام خودم انتخابش کنم، بعد به این نتیجه برسه که بزرگترین قدرت عالم الان شیطان است، پس من باید برم در این قالب اسمشو میذارن شیطان پرستی، اسمشو هرچی میخوان بذارن، اسمشو میذارن خیار و گوجه فرنگی، ما کاری نداریم. انسان دنبال اون طریق درست است، بعد به اون نتیجه میرسه و تو نمیتونی جلوشو بگیری، زوری نیست، با کتک نیست. اینها باید در رفتار اجتماعی انسان نهادینه بشه، انسان باید در منزلش ذکر اهل بیتو کرده باشه، امام زمان رو معرفی کرده باشه، امامت او رو به عنوان الگو معرفی کرده باشه. دیگه لازم نیست بچت پسر دخترتو بزنی. وقتی رفت بیرون بهش گفتن که آقا بزرگترین قدرت عالم امروز شیطانه، میخنده میاد میگه مامان امروز یه چیزی شنیدم خیلی قشنگ. میگه چی؟ یا مش آدم احمقی پیدا کرده بودم، میگفتن آقا بزرگترین قدرت خدا الان، قدرت عالم الان مثلا شیطانه، میخنده تمام میشه. ولی اگه اینا رو نگفته باشی میاد میگه مامان فهمیدی چی شده؟ چی شده؟ شیطان میتونه این کار بکنه، با اجنه این کارها رو میکنن، فلان میکنن، بیسار میکنن، آقا این حرفا چیه؟ ول کنیم بریم اون طرف. خب بیا، کی این لطمه رو زد؟ خودت. کی بچه تو شیطان پرست کرد؟ خودت. چون حق امام زمان رو به جا نیوردی، بچت میره اون طرف. به جا بیار، بچت مسئول میشه، محفوظ میشه. تو مجالس نشستی راجع به قیمت بنزین و قیمت فلان و بعدش نمیدونم فلان، نمیگم اینا مهم نیست در زندگیمون، مهم هست، ولی که باید بحث اثرگذار انسان میکنه. بحث‌های اثرگذار رو در اون مقدار وقت کوچولویی که کنار هم هستیم ریختیم دور. ما کل شبان روز چند دقیقه هم دیگر میبینیم، خدا وکیلی. تو اون چند دقیقه که پیش هم هستیم چقدرشو تلویزیون پر میکنه، فیلم پر میکنه، خدای نکرد ماهواره پر میکنه، حتی سر سفره هم که میشینیم چشممون به تلویزیونه، اصلا ما با هم حرف نمیزنیم، اعتقاداتمونو به هم نمیگیم. بعد میخوایم بچه‌مون با این فیلمایی که خودمون داریم اسبابشو جور کردیم ببینه، الگوهایی که این فیلم ها دارن میدن و عدم شناختی که از مباحثی است که قدیما مثلا ما تلویزیون کمتر داشتیم دیگه، میشستیم این چیزها رو گوش میدادیم، چه میکردیم، برنامه های تلویزیون هم یه مقداری برنامه های سازنده توش بود، نه بی محتوا باشه، هر برنامه‌ای که برنامه نیست بشینن دور هم دیگه بحثا خانوادگی هم دیگه رو کنن. بله شما میتونید مفاهیم ارزنده روایات رو در قالب‌های خیلی خوب و قشنگ و شکلی که مردم هم بپسندن اونها رو بیاد بحث بکنید، نه که بگید روایت قال صادق قال الباقر، ولی این مفاهیم رو، اینها رو به عنوان الگو معرفی کنیم، نه یه مش آدمایی که معلوم نیستن اینا چه کارن، چه دین و چه مذهبی، چه لباسی بیرون میپوشه، امروز اومده این لباس پوشیده اومده اینجا، مردم اینا رو میشناسن، بعدن تو واتساپ عکسای واقعی اینو میدن به هم دیگه. گیرم که این اومد اونجا اصلا نشست گریم کرد، گفتی امام زمان نشست گریم کرد، مردم اصلا چی الگو میگیرن این معنا که تو میتونی بگی امام زمان میتونی بیرون اونجوری باشی؟ این زشته، این درست نیست، حداقل حیا کنید، حرفای مذهبی رو از این آدما به مردم القا نکنید، فکر نکنید این خوبه، این بده، چون مردم میفهمن که ما میتونیم اینجوری باشیم، کارهای بد بکنیم اسم امام زمانم بیاریم، نمیشه اینطوری. الگوهای ما ائمه اطهار بودن و هر کسی به اونها نزدیک باشه. بگذاریم، یکی از نکات دیگری که مرحوم آیت الله اصفهانی به عنوان نظر اجتهادی خودشون میفرمان عرض میکنم این هست، میفرمان این ذکر اهل بیت و برپایی مجالس اهل بیت رو گفتیم تا الان چی بود، واجب یا مستحب؟ تا الان گفتیم مستحب. ایشون میگن در بعض از موارد هست که این برپای مجالس واجب میشود. اون کی هست؟ وقتی که شما ببینید فرد یا افرادی الان هستن که اینها در معرض گمراهی هن، در اینجا لازم هست بر تو که مجالسی رو برپا کنی، اونها رو دعوت کنی و به سبیل و راه مستقیم هدایتشون بکنی، امامشون رو به اونها معرفی بکنی، فضائل و خصال نیکوی امامشون رو به اونها بگی، فضای محیطی اطراف امام و نحوه مدیریت او بر عالم رو بگی، که فکر نکنن که قدرت اول عالم شیطان است، قدرت اول عالم خداوند است و خلیفه او که امام زمان است. این رو تفهیم کنی با مصادیقش، با حرفاش. شیطان و شیاطین کجا تونستن که یک مرده محرزی رو بردارن حیات دوباره به او ببخشن؟ ولی امام زمان بارها و بارها این کار رو انجام داد. ائمه اطهار بارها و بارها شخصی که مسلماً مرده بود رو آوردن، به درخواست اونها خداوند اجابت کرد. کجا این اتفاق در جای دیگه میفته؟ این قدرت است، این عظمت است. فلذا در بعض از موارد قطعا ایشون میفرماد که برگزاری مجالس واجب مستحب نیست، مخصوصا در منازلتون اونایی که مشکل دارید. این رو عرض میکنم مکرر، چون کارهای مشاوره اینا یه مقداری انجام دادم، مکرر میان میگن آه ما با بچه هامون اختلاف داریم، نسل دویا و سیا و چاریا و پنجیا و از این حرفا. با این اصطلاحات خودمون رو کور میکنیم، نمیفهمیم نسل چیه. خدا که یکیه، پیغمبر که یکیه، امام زمان که یکیه، شرایط دولت ها تغییر میکنه. به من و تو و امام زمانمون چه ارتباطی داره؟ امام زمانمون که تغییر نکرد. اون چیزی که تغییر کرده نوع ارتباط تو با فرزندانت که تغییر کرده، نه نسل دو و سه. اون راجب فهم مسائل سیاسی و اجتماعی و انقلاب و ایناست. چه ارتباطی با امام زمان داره؟ بله که ارتباطی هست بین حکومت اسلامی و حکومت امام زمان، اصلا این که قابل انکار نیست. اما مسائل اعتقادی درون خانوادگی که مربوط به این مسائل نیست. بله شرایط اجتماع هر 10 سالی 20 سالی اصلا تغییر کلی میکنه، اگه منظورتون اینه درست. ولی این همه چیز رو توجیه نمیکنه که تو خونه اصلا ارتباط نداری، ماواره رو آوردی، چه آوردی، اینترنت رو آوردی، همه چیز هم آزاد گذاشتی، بعد میگی بچه های نسل سومی ها کلن خرابن. نه خیر، تو خرابی، تو از دین خسته شدی، همه چیز رها کردی. وگرنه بچه ها اگر به جای اینا رو القا کنی اون مطالب رو القا میکردی و درست بلد بودی، خودت هم یاد گرفتی، این بچه های نسل سوم از نسل اول و دوم بهتر بودن. به والله. چی میخوای؟ بعد ایشون میفرمان که تمام ادله عقلی و نقلی که دلالت دارند بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اونهایی که دلالت دارند بر هدایت گمراه، یعنی واجب هست که گمراهی رو اگر دیدی هدایتش کنی، تمام اون ادله عقلی و نقلی که دلالت دارن بر این که اگر شما بدعتی رو دیدید در دین دارن میگذرن، اگر دیدی مسیر کجی رو در دین دارن معرفی میکنن، تو باید بلنشی و کنار بزنی، تمام اینها دلالت میکنن بر این که برگزاری اینجور مجالس واجب است. 3 دسته دلیل رو بیان میکنن به صورت اجمال. نکته آخری که مرحوم آیت الله اصفهانی بحث میکنن و نظر فقهیشون هست، نمیخوام بگم این کار رو انجام بدید، ولی میخوام بگم تا اینجا هم برد داره. نظر فقهی دارن راجع به این که برای برگزاری این مجالسی که مربوط به امام زمان هست، مربوط به ذکر مناقب اهل بیت عصمت و طهارت هست، آیا میتونیم از وجوهات شرعی استفاده بکنیم که منظور ما در اینجا خمس نیست، منظور زکات. زکات واجب که میدونی به یک سری اموری تعلق میگیره. در قرآن شریف در سوره توبه آیه 60 8 موضوع رو برای هزینه کرده زکات معرفی میکنه. انما الصدقات للفقراء والمساكين، همین طور میره تا آخر که میرسیم به این وفی سبیل الله، در راه خدا. ایشون میفرمان یکی از مصادیق سبیل الله همین مجالسه. از نظر من اشکالی نداره که زکات واجب رو وردارید استفاده بکنید، خب در همین مجالسی که برای اهل بیت گرفته میشه. البته گفتم عرض میکنم دوباره که این مسئله یک مسئله است که باید از مرجع تقلید سوال بشه، اما نظر ایشون به عنوان یک کسی که هم بالاخره اجتهاد داشتن و همین که این مباحث رو مسلط بودن، این مطلب رو میفرماند که من هم عرض کردم که مطلب ظلمی در حقش نشده باشه. انشاءالله که خداوند کمک کنه در خانه های خودمون در ابتدا، چون قرآن شریف میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودمون و اهل خانوادهمون رو انشاءالله خداوند بهمون کمک بکنه که ما بتوانیم اول در خانواده های خودمون و بعد در اون جوامع کوچک که پیرامون ما هستن همینطور تا هرچی که وظیفمون باشه و حق رو میتونیم به جا بیاریم انشاءالله امام زمان رو معرفی بکنیم و این حق حضرت رو انشاءالله با برپایی مجالس و برپا کردن مجالس انشاءالله بتوانیم به جا بیاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.